اینجا تهران است، رادیو قرآن.
التي هي أقوم الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آيات نور و عظمت لبریز از اسرار است، ذکر است و یادآور حق از حکمت سرشار است.
قرآن بهار قلب ماست، قرآن شفای درد سینه هاست. فرقان حق و باطن و اوج تجلی آینه هاست.
قرآن مبین باران رحمت دوست، این حبل متین راهی تا دولت دوست. این نام شده نازل از حضرت عشق، با خواندن آن هستم هم صحبت دوست.
اجازه رسول عشق است و علم و شعور، داده به حبیب محبوبش هدیه نور. گرداید اگر امت گرده سقره، شب می رود و می آید صبح زهور.
آیات نور و عظمت لبریز از اسرار است، ذکر است و یادآور حق از حکمت سرشار است.
شب شما بخیر هموطنان عزیز و ارجمندم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه سپهر آفرینش باشید. این برنامه اختصاص داره به آیات قرآن کریم که اشاره دارند به علم نجوم و به مدت 42 دقیقه و 16 ثانیه تقدیم حضورتون خواهد شد.
سپهر آفرینش.
سماء الله رائعه النجوم.
با هم راجع به آسمان صحبت کنیم و کمی سر به هوایی رو تجربه کنیم
و این عظمت و این شگفتی که توی این آسمان هست، نه تنها زینته، نه تنها زیباییه، حفظ هم شده.
یسامر سحرها سحری و یبقا بی اعماقی خمائل یا سمینی ولی فی افقها سبح طویل و تسبیح یدفقه یقینی.
سماء الله رائعه النجوم تمشت فی مدائنها عیونی یزین وجهها قمر منیر رقیق النور
و ضاء الجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر. شما سپهر آفرینش رو میشنوید از شبکه قرآن و من اسماعیل باستانی هستم همراه شما در این برنامه به همراه سرکار خانم محبوبه علوی. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. و آقای دکتر مهدی پیوندزنی، سلام علیکم.
منم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و حاضران محترم و امیدواریم برنامه خوبی داشته باشیم.
انشالله. خواهیم با هم راجع به موضوعی حرف بزنیم که نمیدونم، آن چیزی که به عقل بشر میرسد یه بخشش میگفتش که خب اینا خرافه است، اینا چی اصلا نداری، مگه میشه داشته باشیم و همه این داستان ها. و این خرافات در ذهن بشر تبدیل به یک شکل عجیبی شد که توی فیلم های هالیوودی و سینمایی با یه شکل عجیب و غریبش روبرو شدیم، اما واقعیتش این است که ممکن است آن چیزی که ما بهش میگیم حیات فرازمینی وجود داشته باشه. خانم علوی، جدی جدی حیات فرازمینی داریم؟
بله.
حیات به مفهومی که ما بهش میگیم حیات، یا نه در حد میکروبی و نمیدونم میکروسکوپی و اینا؟
در حد میکروبی هم حائز اهمیت، نمیشه منکرش شد. یعنی اگر شما
صرفا دنبال
این هستید که انسان‌های دیگه‌ای رو روی کرات دیگه‌ای ببینید، خب اینطوری خیلی قضیه محدود میشه. ولی واقعیت اینه که حالا به دو بخش میشه این موضوع رو تقسیم کرد، حیاتی که مرتبط با موجودات هوشمند هست یا موجودات غیر هوشمند. حالا ما سنگ هایی که داریم، کهن ترین سنگ هایی که روی کره زمین هستن یا ورقه های زیستی که هستن، قدمتشون تقریبا حدود همون 4 میلیارد سالی هست که حالا از پیدایش منظومه شمسی میگذره. اما گیاه شناسان به عنوان مثال، یکی از دانشمندان آقای داروین معتقد هستن که در مورد پیدایش حیات، ایشون معتقدن که حیات از یه دریاچه خیلی گرم خیلی جوشانی که حالا اصلا شبیه به جهنم بوده، ترکیباتش نمک بوده، فسفر بوده، گرما بوده، خبری از آب و هوای خوب نبوده، طوفان‌های سیل‌آسا بوده، جریان‌های الکتریکی بوده، از اونجاها شروع شده. مبدأ رو اونجاها می‌دونه که اصلا برای ما غیر قابل سکونت هست. ولی خب از طرفی هم ممکنه اصلا همین بستر باعث شده باشه که حیات فعلی شکل گرفته شده باشه. یعنی توی اعماق اقیانوس‌ها، توی تاریکی مطلق، توی دماهایی که حالا شاید برای ما خیلی ملموس نباشه، موجوداتی دارن زندگی می‌کنن. اونا حالا حیات رو میشه اینطوری تعریف کرد، حیات غیر هوشمند هست که صحبت از حیات انسان نیست. یا توی آزمایشگاه آمینو اسیدها که حالا ذرات اولیه حیاتی هستن رو میتونن با متان و آمونیاک و عبور جریان‌های الکتریکی و اینا به وجود بیارن. خب پس طبیعتاً روی کرات دیگه، حالا جاهای دیگه جهان، حیات این مدلی قطعاً وجود داره. یا یه نظریه هست به نام نظریه پان که معتقد این نظریه که حیات خارج از جو زمین، یعنی از فضا شکل گرفته به زمین اومده. همین دنباله‌دارها و شهاب‌ها که ما هم میگیم به زمین اومدن، خب اینم دقیقاً میشه گفت که به این نظریه منطبقه دیگه. ما داریم میگیم آب که شرط اولیه حیات، جزء شروط اولیه حیات ما هست، توسط دنباله‌ها از فضا اومده به زمین. حالا مطالعاتی که روی سیاره‌های مختلف، اجرام مختلف داشتن، به عنوان مثال قمر سیاره زحل، ترکیباتش بیشتر نفتی تیتان. هست تیتان. بله، بزرگترین قمرش
بود.
ترکیباتش بیشتر از متان هست، اما مشاهده شده که قاره‌ها و تله‌های شنی و دریاچه‌های متانی هست. خب طبیعتاً باکتری‌های متانخوار هم اونجا یافت میشن. ولی خب اگر محدودش کنیم قضیه رو به حیات هوشمند، حیات موجوداتی که هوشمند هستن، جز شروط اولیه زندگی این هست که ما اکسیژن داشته باشیم، آب داشته باشیم.
خب من نقلم اینه که میونه کلامتونا، چون ما خودمون رو اینطوری تصور میکنیم، یعنی ما حیاتمون به آب وابسته است، ذهنمون نمیتونه بر بتابه چیزی خلاف اون رو. شاید حیاتی به دستور حضرت پروردگار در یک جایی از عالم شکل گرفته باشه که مثلا بر پایه آهن باشد، اصلا مثلا شاید اصلا آهن هم نباشه. ما که نمیدونم، که عقل من اینجوری داره جواب. حالا یه دقیقه بحث تا اینجا نگه داری دکتر، چیه ماجرا؟
ماجرا اینه که وقتی داریم نگاه میکنیم تو فضا، یه عالم بسیار گسترده ای نگاه میکنیم که و بسیار بزرگیه که شرایط حیات داشتن رو در جای متعددی میشه مشاهده کرد. همونطور که سرکار خانم علوی فرمودن، نمونه های نزدیکش که حیات میکروبی داشته باشیم و حیات ریز داشته باشیم، میشه مثلا قمر سیاره زحل یا کیوان، یا مثلا اروپایی که قمر سیاره مشتری، یا حتی میکروارگانیسم هایی که روی سیاره مریخ دیده شده. پس و اصلا جدای از اصلا فضای بین سیاره، رو شهاب‌واره ها میکروارگانیسم هایی دیدیم که اونها هم برای خودشون حیاتی هستن. ولی نکته ای که هست، بیایم به این آیه که یعنی هر چیز زنده ای رو از آب بخوایم تصور کنیم، اومدیم تو هم تاریخی که برای نزول آب و آهن و اینها مثال زدیم، اومدیم به تاریخ نگاه کردیم، پس حیات هوشمند فرازمینی که بخوایم ببینیم باید آب و هوا و این ساختار خاکی رو براش قابل تصور داشته باشیم، بتونیم ببینیم، بتونیم لمسش کنیم. البته آخه ببینید، دوباره برمیگردیم به اون مقیاسا، انقدر از ما دورن، فرض کنیم مثلا نزدیکترین سیاره مشابه زمینی که مشاهده شده، مثلا سیاره کپلر سی، یه سیاره مشابه زمین تو منظومه کپلر سی مثلا مشاهده شده، 20 سال نوری با ما فاصله داره. ما بخوایم یه تصویر 10 سانتی متری از این سیاره داشته باشیم، نیاز به یه تلسکوپی داریم که قطر آینه این تلسکوپ 3 میلیون کیلومتره. خب ما کل کره زمینمون 12,000 کیلومتره، زمین و ماهمون میشه 400,000 کیلومتر، دورترین فاصله شده در نظر بگیر 400,000 کیلومتر. جیمز وبی که این همه بشر فناوری به کار برد و رفت یه تلسکوپ گذاشته اون دور 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 دورا، 1.5 میلیون کیلومتره. ما یه دهانه تلسکوپی میخواییم 3 میلیون کیلومتر، به فرض محال تمام سیلیس و این موادی هم که میخواد که این آینش رو به تراشه و این کارش رو بکنه و حالا کروی نشه و اونو بحثای همه مشکلات فیزیکیش هم میذاریم کنار، با تخیل تو انیمیشن میسازیم یه تلسکوپ 3 میلیون کیلومتری میسازیم، نزدیکترین سیاره مشابه زمین را ببینیم، یه تصویر 10 سانتی متری داریم. ما یه تصویر 10 سانتی متری از کره زمین داشته باشیم توش چی میبینیم؟
هیچ
نمیبینیم، فقط یه آب میبینیم، یه ابری رو میبینیم. پس عملاً ما نمیتونیم حیات‌های فرازمینی رو از روی زمین مشاهده بکنیم.
خب یه لحظه اینجا واستیم، چرا حیات میکروبی برامون انقدر مهمه؟
زمینه ساز زیستیه، یعنی ما وقتی داریم بررسی میکنیم که حیات فرازمینی وجود داره یا نه، میخوایم ببینیم که مثلا حالا عناصر تشکیل دهنده سیارات دیگه چه چیزهایی هستن. شاید ما بتونیم به عنوان منبع از اونها استفاده کنیم. درسته فواصل زیاد هست، اما حالا با وجود سفینه هایی که داریم، با وجود تجهیزاتی که داریم، میتونیم از اونها بهره ببریم، یا اینکه میتونیم ارتباط برقرار کنیم، از اونها اطلاعاتی رو بگیریم اگر موجوداتی توی کرات دیگه وجود داشته باشه.
دکتر چی شد؟
چون حیات میکروسکوپی از نظر علم ما منشأ حیات های چند سلولیه. وقتی میایم تو بحث حیات پرسلولی نگاه میکنیم، میگیم منشأش هم حیات تک سلولی بود، اون تک سلوله بود که اومده تبدیل شده به من انسان این همه بزرگ، یا مثلا حتی والی که اون مثلا تو اقیانوس فقط میتونیم تصورش رو بکنیم، چون اگه میاد تو خشکی نه چجوری میخواست را حالا اونا بزنیم کنار. ولی این موجود حیات تک سلولی برای ما چون منشأ حیات پرسلولیه مطالعش پر اهمیته. اما حالا برگردیم توی قرآن، توی قرآن که خیلی آیات زیادی داریم بحث حیات فرازمینی رو میشه از توش استنباط کرد، مشاهده کرد، و حیاتی که از چند طریق میشه بهش دسترسی پیدا کرد. حالا مطالعات نجومی هم طور که سرکار خانم علوی هم اشاره کردن با توجه به اون شناختی از اون سیارات، حالا با استفاده از طیف نگاری، با استفاده از نوسان درخشش ستارگان و قص الهازم، روش های متعددی که ما توی فیزیک داریم که بتونیم سیارات فراخورشیدی رو مشاهده مستقیم، مشاهده غیر مستقیم بکنیم و بفهمیم جنسشون چیه، جرمشون چیه، ماهیتشون چیه، چه عناصری توش هست، تقریبا الان 900 تا سیاره مشاهده شده که قابلیت داشتن حیاتی مثل زمین رو دارن.
تو فاصله نزدیکترین فاصله ممکن تو کهکشان خودمون دیگه، ما خورشید ما یکی از میلیارد ها ستاره هاست، دوباره کهکشان ما یکی از میلیارد ها کهکشانه. واقعا منطقی هم ما نمیتونیم ادعا کنیم که وقتی یکی از میلیارد ها هستیم فقط حیات منحصر به ماست. منطقا هم بخوایم فکر کنیم اینجوری نمیشه.
آره من فکر میکنم بشر داره خودش رو بی خودی خسته میکنه در این حوزه، زور بی خود داره میزنه که آقا فقط ببین من دارم راجع به حیات مثلا در نه آقا ما کجای این بازی. دکتر شروع کنید به نظرم، چون من اگه بخوام شروع
این
کنم
این باعث رکود میشه آقای باستانی، من با شما خیلی موافق نیستم.
بابا خب بره دنبال چیزای دیگه بگرده.
علم باید پویا باشه دیگه، یعنی تحقیق توی همه زمینه ها، این همه دارن اشاره میکنن که ببینید بیاندیشید.
خب دنبال چیزای دیگه بگرده. اصلا عقل من به نظرم عقل بشر به حیاتی غیر از مدل خودش قد نمیده، در صورتی که ما وقتی که از خالق بی همتامون حرف میزنیم تو برنامه قبلی اتفاقا گفتیم خدا مدام در حال خلق کردن است و هر کدوم منحصر به فرده، یعنی اصلا هر کی ویژگی خودش داره. من نمیتونم بسنجم اصلا، مثلا عقل من دیگه بیشتر از این قد نمیده. اصلا اگه الان عقربه های این ساعت رو برو من برعکس بچرخه، فکر کنم نظم کائنات به هم بریزه.
من یه سوال از شما میپرسم، انسان های اولی اصلا عقلشون قد میداد که یه گوشی هوشمندی یه زمانی وجود داشته باشه که بشه این
خود ما عقلمون قد نمیداد.
خب
یعنی من دهه 60 چنانگی از یک لحظه به بعد عمرم با یک پیشرفتای مواجه شدم که واقعا کم آوردم، یعنی نتونستم همپای اون برم.
به نظر من خیلی خودمون نباید محدود کنیم، یعنی پس بریم دنباله، شما برید دنبالش.
پس با توجه به این چیزی که الان شما دارید میگید، میتونیم به مثلا به مدل های حالا یوفو ها نه، توی حیات فرازمینی یوفو خالی بندی خیلی جدیه که مفصل میشه راجع بهش صحبت کرد. اتفاقاتی که در این سالها راجع به یوفو ها افتاد و اسنادی که منتشر شد خب نقل دیگری داشت نسبت به ماجرا. اما اگر برگردیم به انسان روی زمین، بحث تعامل مصری ها با موجودات فرازمینی یه طرف ماجراست، بحث اینکاها و مایاها و تعاملشون با فرازمینی ها یه طرف ماجراست، قصه جذاب نبرد کهکشان ها که اورسون ولز بازیگر فرنگی میشه گفت که از عجوبه های تاریخ سینما و رادیوه، یه نمایشنامه رادیویی را اجرا میکرد به اسم نبرد کهکشان ها. توی یکی از قسمت هایی که اجرا کرد شهر خالی شد، یعنی مردم فرار کردن، چون در اون قسمت اتفاقی که افتاد این بود که اورسون ولز داشت گزارش حمله فرازمینی ها به زمین رو میداد و مردم ترسیدن، تمام راه ها شلوغ شد و به نظرم جالبه. خب دکتر بی
بله، خب برگردیم به خالقی که جهان تکوین رو آفریده و توسط کتاب قرآنش اومده با ما صحبت کرده. گفتیم تو آیات متعددش میشه استنباط کرد، همینطور که الان اصلا یک کرسی در دانشگاه پرینستون ایجاد شده برای حیات فرازمینی در ادیان ابراهیمی که حالا متولیان مختلفی دارن روش کار میکنن که اصلا تو ادیان ابراهیمی راجع به موجودات فرازمینی چی گفته شده. توی قرآن آیه 29 سوره شورا را گوش بدیم.
وَمِنْ آيَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ.
این دوباره میاد و من آیاتهی ها میاره کنار چی؟ آفرینش آسمان ها و زمین. پس از نشانه های خداوند که آفریدگار آسمان و زمینه و اون چیزی که درش قرار داده از چی؟ جنبندگان.
آیه جنبندگان میانی کلامتون توی یکی از برنامه ها که بحث آسمان ها و زمین بود که داشتیم با هم صحبت میکردیم، من خیلی به این ماجرا فکر کردم. الان برگردم به همین حرفایی که الان زدیم، من احساس میکنم حضرت پروردگار برای اینکه ذهن آدمی براش قابل فهم بشه میگه آسمان ها و زمین، یه تأکید روی این زمین است. حسمو دارم بهتون میگم، وگرنه خود حضرت، چون اگر میگفت زمین ها قطعا آدم گم میشد دیگه، نمیدونست چی کار باید بکنه، هی میگشت دنبال زمین ها، کاری که الان داره میکنه ها، ولی الان با عقل کوچولوی الانش. خب
البته این چون وارد این موضوع شدیم، ببینید چی برای ما زمینی ها مهمه؟
زمین.
برای من اصلا آسمان معنا و مفهوم نداره، میخواد باشه میخواد نباشه، اما چون عظمتش بزرگی خدا ذکرش میکنه، بعد زمینی که برای ما مهمه رو میاد از تو دل این عامه خواسترش رو میاد به ما میگه. میگه اون کسی که آسمان ها و زمینی که تو روش وایسادی، این زمینه چیه؟ و نه تنها اینا، هر چیزی هم جنبنده روش هست. این دیگه صریح‌تر از این میخواد به ما بگه که آقا تو این آسمانی که شما نگاه کنید جنبنده داریم، جنبنده به موجودات و حیوانوار باید باشه. پس جنبنده و حیوانی که داره حرکت میکنه در آسمانها و زمین، اینا از نشانه های خدا. و چی؟ تازه میگه نه تنها اینا زیادن، من قادرم که همه شون هم جمع کنم یه جا. خیال نکنید اینا رو همینطور ول کردم رفتن، این یکیش اون سر کهکشان، یکیش اون سر کهکشان، 100,000 سال اصلا 1,000,000,000 سال فاصله است بین این یک جنبنده با اون جنبنده. هر وقت اراده کنم همه شون رو جمع میکنم توی یه نقطه جمع آوری میکنم. همینجا که داره جنبنده های توی آسمان ها و فضا رو نام میبره، جمع کردنشون هم دوباره میاد گریز میزنه و میگه ول نیستن. آیه بعدی که میخواد بیاد یه قدم پاشو میذاره فراتر.
لحظه صبر کنید. شما یه جوری خانم علوی نگاه میکنید انگار یه سوالی پیش آمده. چیه ماجرا؟
بله حق با شماست دقیقاً. سوال من اینه که توی قرآن واژه زمین صرفاً، حالا البته بهتر بگم که توی تفاسیر قرآنی صرفاً اطلاق شده به این کره زمینی که ما داریم زندگی میکنیم، چون ما وقتی صحبت از آسمان میشه سعی میکنیم، تلاش میکنیم که تعبیرهای مختلفی رو به مثلا حالا به کار ببریم که بتونیم پی ببریم آسمان چیه. خب زمین هم همینطوره، ما زمین رو مستقیم میگیم که این کره زمینی که ما روش داریم زندگی میکنیم.
نظر
ببینم که همه جا همینه.
مشهورترین نظر همین سیاره زمینیه که وقتی میاد در کنار آسمان ها به کار میاد، زمین منظور همین سیاره زمینه.
همه جا یه دونه است.
همه جا یه دونه است. ولی یه نکته ای ما داریم، بعضی ها میگن وقتی آسمان ها و زمین، این همون طبقه طبقه پوست پیازی بود که میگفتیم، میگه بر اون برای خودش زمینی داره، اون میره جلو، اونا یه موضوع دیگه است. اما وقتی داره میاد روی زمینی که ما به عنوان زمینی که ما میشناسیم و داره به ما مثال میزنه و داره شاهد مثال کار خودش رو برای ما میاره، همین کره زمین رو داره نام میبره. و اگه میخواست اجرام سماوی رو نام ببره، مثل قمر، مثل خورشید، اون موقع باقی سیارات هم چطور میاد شعرها رو خاص اسم میبره و انهو هو رب و شعرها، یعنی داره یه ستاره خاص رو نام میبره دیگه. اینجام اگه میخواست منظور این سیارات یا اجرام دیگه ای باشه که مردم میشناختن اون موقع، دقیقا دست میذاش روش، چرا که جاهای مختلف هم داریم. حالا تو بحث زمان بعدن خواهیم، نسبیت زمان رو که مطرح میکنیم، توی قرآن دقیقا دست میذاره. وقتی یک مقیاسی خارج از مقیاس شناختی ما به کار میبرین، میاد بلافاصله توضیح میده. مثلا روزی که معادل 50,000 سال از سالهاییست که شما میشمارید، یعنی یک روز مساویست با 50,000 سال ما. این میفهمیم که اینجا دیگه یه مقیاس دیگه یا داره، منظور از روز یه مقیاس دیگه یه. یا منظور از زمین اگه میخواست خارج از این زمین باشه، باید دقیقا براش مثال میورد یا یه توضیح، یه وصفی براش میورد.
اما آیه بعدی،
آیه بعدی، آیه 49 سوره نحل رو گوش بدیم.
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
تو اینجا یه مقدار پا میره فراتر، یعنی بحث تکلیفم مطرح میکنه. چیه؟ تکلیف برای موجودیه که اختیار داره. از نظر ما حیوانات هیچ کدوم تکلیفی ندارن، چون اختیاری رو کار خودشون ندارن. این زمینی که ما روش قرار گرفتیم تکلیفی نداره از نظر شناخت ما، شاید هم تکلیف داشته باشه ما ندونیم، اون یه بحث دیگه است، ولی از نگاه و شناخت ما اون تکلیفی نداره. اما خداوند میاد میگه به تکلیف میذاره براشون، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض. سجده کردن، خضوع کردن برای کسیه که تکلیف داره. آنچه در آسمان و زمین از جنبندگان، نه همه آنچه تو آسمان و زمین سجده میکنه، از جنبندگان، بخشی از این جنبنده هایی که تو آیه قبل گفتیم تو سوره شورا چی داره به ما میگه؟ میگه که اونجا دابه داریم، اینجا میگه بخشی از اون دابه ها میان سجده میکنن برای خدا، اختیار دارن. پس مثل ما آدم ها خدا رو باید بپرستن، تکلیف دارن و باید به تکالیفشون عمل کنن. کجا هستن؟ تو آسمان ها. کجا هستن؟ روی زمینم هستن. ولی روی زمینشون میشه چی؟ ما، و نه تنها ما، و ملائکه. و تازه اینا هیچ گونه تکبری هم نمیورزن، قشنگ خدا رو سجده میکنن. پس ما موجودات فرازمینی هوشمند مشابه انسانی که نفس بکشه، بخواد راه بره، موجود مادی باشه داریم، با استناد به این آیات. اما ما دسترسی بهشون داریم؟ نه. از کجا میفهمیم؟ آیه بعدی، آیه 44 سوره اسراء رو گوش بدیم.
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن